ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای برجام را منوط به انجام مواردی از جمله رفع کتبی تحریم ها اعلام کرد. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید در حادثه منا فرضیه روبودن سفیر سابق ایران در لبنان مطرح است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی اجرای برجام را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریمی در آینده علیه ایران عنوان کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او گفته است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین وضع هر گونه تحریم در هر زمینه‌ای از جمله در حوزه تروریسم و حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای مذاکره کننده با ایران نقض برجام خوانده است. آقای خامنه ای انجام اقداماتی در تأسیسات عراق و معامله اورانیوم غنی شده با کشور خارجی را هم منوط به اعلام رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان پرونده موضوعات حال و گذشته PMD کرده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می‌کند. آقای خامنه ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در دو نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری از پیش اعلام نشده به روسیه رفته و سه شنبه شب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. این خبر را کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد. به گفته سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگو درباره حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در آنچه مبارزه با تروریسم اعلام شده، موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. به گفته سخنگوی کرملین، بشار اسد در این دیدار توضیحاتی درباره شرایط و وضعیت پیشروی ارتش سوریه به ولادیمیر پوتین ارائه کرده است. دیدار با ولادیمیر پوتین نخستین سفر خارجی بشار اسد در 4 سال اخیر محسوب می شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید فرضیه روبوده شدن غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد که غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بوده توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستانی منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیتش وجود ندارد. علاءالدین بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ رکن‌آبادی را اثبات کند، روبودن او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. در همایش روز ملی صادرات که روز گذشته برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده خورشیدی 7.5% پیش بینی کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس از او می‌پرسد آیا میتوان در خوشبینی معاون اول رئیس جمهوری ایران سهیم شد؟ فریدون خاوند:
نرخ 7.5% رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی که از طرف آقای جهانگیری عنوان شده بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسه، ولی افزایش نرخ رشد تا سطح بالای 5% ظاهرا امکان پذیر هست. میدونیم که اقتصاد ایران بعد از نرخ رشد منفی سالهای 91 و 92 بر پایه ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 93 به نرخ رشد 3% رسید. منتها از سه ماهه چهارم سال گذشته نشانه‌های یک رکود شدید در اقتصاد ایران پیدا شد با سقوط نرخ رشد به زیر 1% و این گرایش در سال جاری شدت گرفته و امکان اینکه شاخص رشد در بهار و تابستان امسال منفی شده باشه به هیچ وجه منتفی نیست. تیم اقتصادی صندوق بین‌المللی پول که شهریور ماه گذشته به تهران آمد، نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین منهای 0.5% و به علاوه 0.5% ارزیابی میکنه که نشانه یک رکود شدید است. و اما در مورد سال آینده همین تیم اقتصادی صندوق بین المللی پول میگه که رشد اقتصادی ایران میتونه به 4.5 تا 5.5% برسه.
آقای خواند، ظاهرا صندوق بین المللی پول هم به رشد اقتصادی ایران در سال آینده خوشبینه. چه دلایلی برای این خوشبینی وجود داره؟
در سال آینده با توجه به آغاز واقعی دوره پسا تحریم، تولید و صادرات نفتی ایران بیشتر میشه، دارایی های ارزی بلوکه شده در خارج حدود 30 میلیارد دلار به کشور برمیگرده، هزینه های معاملات تجاری و مالی پایین میاد. خلاصه اینکه فضای تنفس اقتصاد ایران بازتر خواهد شد. بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه ای پیش نیاد، در سال 1395 نرخ رشد نسبتاً بالایی در انتظار ایران خواهد بود.
آیا این نرخ رشد نسبتاً بالا که بهش اشاره کردید در سالهای بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد؟
متاسفانه در این زمینه نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. افزایش نرخ رشد ایران در سال آینده از عوامل مقطعی منشأ میگیره، عمدتاً در رابطه با شوک مثبت دوران پساتحریم. ولی اون چیزی که ایران به اون احتیاج داره یک رشد دراز مدت هست، دست کم رشدی که بتونه 10 سال تا 15 سال ادامه پیدا کنه. برای دستیابی به رشد پایدار ایران نیاز داره به اصلاحات بنیادی، از جمله کوچک کردن دولت، غیر دولتی کردن اقتصاد، پایان دادن به انحصارها، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پردامنه با فساد و غیره. اگر این اصلاحات انجام نگیره، رشد اقتصادی ایران همچنان گرفتار شوک‌های مقطعی خواهد بود و نمیتونه پایدار باشه.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهر یه مسئله فرای این داستان ها، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه.
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا. در ادامه بحث‌ها و ارائه طرح‌های اقتصادی از سوی دولت روز سه‌شنبه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت ایران روز یک‌شنبه لایحه برنامه ششم توسعه را با قید یک فوریت به مجلس می‌دهد. آقای نوبخت همچنین گفت که در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال نیز اقداماتی در چارچوب بسته سیاستی برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی انجام خواهد گرفت. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران نظرش را پیرامون تلاش دولت برای ترغیب تقاضا و از جمله پرداخت بدهی خود به پیمانکاران پرسید. است فریبرز رئیس‌دانا:
کمبود تقاضا بله، ولی کمبود تقاضا ناشی از فقر توده ها، ناشی از 5.7 میلیون بیکاره، ناشی از 2.5 تا 3.5 میلیون زاره که با خشکسالی و با گرانی های مواد غذایی روبرو شدن.
آقای رئیس‌دان، همینجا البته این بحث مطرحه که دولت که نمیتونه ناگهانی این فقر و این بیکاری و این مشکلات گرانی رو از بین ببره، بالاخره دولت باید از یه جا شروع کنه. دولت میگه از اینجا شروع میکنیم.
دولت میگه از بانک‌ها شروع میکنه، از سرمایه‌داری مالی شروع میکنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع میکنه. اینی که داره پیمانکاری ها رو بدهیاشو میپردازه، بدهی پیمانکاری های خودی است، نهادهاست، نهادهای نظامی است، نهادهای اینها تحریک نمیکنن تقاضا رو. تمام بحث من اینه. الان شمار نیابی از کارگران طلبکارند و 8 ماه 9 ماه 10 ماه حقوق نگرفتن و دست به اعتصاب میزنن. چطور میشه راه حلی پیدا بکنیم که به اونها پرداخت بشه؟ برای که این باور دولت این است که اگر من به بزرگ کلان سرمایه داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه تا کنون نشده و نخواهد هم شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت‌های اشتغالزا ندارن. سیاست‌هایی که پیشنهاد میکنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه، رئیس جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما می‌خوایم تقاضاها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم، این انبساط تورم زو هم نیست. همینجاست ما توش موندیم.
آقای رئیس دانا، دولت میگه که مثلا در صنعت خودروسازی بایستی سرمایه گذاری بشه تا این صنعت را بیفته، برای که بخشی از صنعت هم صنعت خودروسازی، و امیدواره که پس از این توافق هسته‌ای شرکت های خودروسازی خارجی بیان و سرمایه گذاری کنن. اشکال چی است؟
این که میخواد اون اوراق رو منتشر بکنه، اوراق مشارکت، اوراق قرضه که اسمش رو هم عربی کردن، ببینید وقتی این کارو میکنن، شما میدونید عملیات بازار آزاد، این وقتی اوراق قرضه منتشر میکنن پول رو از دست مردم در میارن. یعنی این سیاست انقباضیه. خب از اون طرف سیاست انبساطی دارن، نمیخونن با هم، تناقض رو نمیتونن حل کنن. از اون طرف پول احتیاج دارن که میخوان برای سرمایه گذاری، میرن به سراغ اوراق قرضه، و خط طرف دیگه نقدینگی کم میشه در دفتا، بعد میرن به سراغ گسترش اعتبارات. و اما در مورد سرمایه های خارجی همه چی رو حساب میکنن جز فهم و شعور سرمایه گذار خارجی. و سرمایه گذار خارجی وقتی اینجا میاد کارگر ارزون میخواد. اما خیلی خوب، آیا اقتصاد ایران امکان جذب این تولید رو داره؟ الان در شهرهای ایران، شهرهای بزرگ ایران، همه داریم خفه میشیم. این خودروها کجا میخواد بره؟ صادرات هم که نداریم در جای دیگه. این سرمایه گذاری ها تعهد نکردن اینجا با کارگر ارزان هم که شده تولید بکنن بفرستن به خارج ارز بیارن. این میخوان همینجا بفروشن. این خودروهای فرسوده هم که نمیخرن خارج کنن. سودشون هم که خود رئیس جمهور هم تایید کرده، همشون هم تایید کردن سودشون رو بلافاصله میخوان ببرن خارج. من میخوام بگم این مجموعه سیاست راه به جایی نمیبره.
خب از کجا باید دولت شروع کنه به نظر شما؟
اول باید استراتژیشو برای مردم روشن بکنه. این که ما اقتصاد اسلامی هستیم کماکان، این نشد برای من حرف، برای مردم. این سیاست که داره دولت میره اسمش سیاست تعدیل ساختاری است. این استراتژی مشکل ایجاد کرده در اقتصاد، و نتیجهش هم این است که سیاست‌های متعارض رو انتخاب میکنه. من معتقدم منابع از طریق مالیات ها، از طریق دست زدن به چارچوب قانونی به منابعی که به طور غیر قانونی و به طور انحصاری در دوره دولت گذشته و دولت‌های گذشته به دست اومده.
آقای رئیس دانا، در هر حال چندین دهه هست که دولت ها همه سعی داشتن که درآمدهای مالیاتی رو که شما اشاره کردید مثلا بالا ببرن، ولی عملا موفق نشدن. در هر حال دولت در این وضعیتی که هست که هم پول نفت پایین اومده، همین که درآمد مالیاتی نداره، شما میگین مخالف این سیاست تعدیل ساختاری هستین، سیاست به اصطلاح رشد با توزیع عادلانه رو تشویق میکنید، ولی آخه آیا شرایطش فراهمه برای دولت؟
نمیدونم 37 سال این دولت و چندین سال اون رژیم قبلی، همش هر موقع ما صحبت کردیم گفتن شرایطش مهیا نیست. حکایت موقعی که خواستیم بحثی از آزادی‌های سیاسی بکنیم، هر وقت خواستیم گفتن و الان جو اینجوریه، منظوری دارید شما، هدفی دارید، حرفشو نزن. الان هم هر وقت ما موقع صحبت بکنیم دولت ها میگن شرایطش نیست. ما میتوانیم تو این شرایط سیاست خودمون رو پیاده کنیم. مشکل سر اینه که دموکراتیزه نیست وضعیت. مشکل سر اینه که یه عده معینی میان در مجلس، یه دولت های معینی رو میسازن و یه سیاست های معینی رو دنبالش میگیرن. خب یه تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته. از یه جا باید این کارو شروع کرد. هر موقع هر دولتی میاد، یا اون طرفی مثل دولت احمدی نژاد که اصلا نمیخواد وارد این عرصه بشه، یا یه دولتی میگه مصلحت نیست. نظر من هم بله، یک شبه که ما نگفتیم که این اتفاقی میفته، ولی هیچ نشانه ای در دست نیست که این دولت به سمت سیاست های اساسی تر حرکت بکنه.
جواد کوروشی با فریبرز رئیس‌دانه، اقتصاددان ساکن تهران، گفتگو میکرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراق به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. ژنرال جوزف دانفورد که در عراق به سر میبرد روز چهارشنبه گفت که در دیدار با مقامات دولت عراق به آنها هشدار داده، حملات هوایی احتمالی روسیه در عراق میتواند باعث پایان دادن به حملات هوایی آمریکا شود. همزمان با این اظهارات، خبرگزاری رویترز گزارش داده که برخی گروه‌های شیعه در ائتلاف دولت عراق از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواستند تا از روسیه بخواهد مواضع داعش در عراق را هم هدف حملات هوایی قرار دهد. حیدر عبادی سه هفته پیش گفته بود که از حملات هوایی روسیه در عراق استقبال خواهد کرد. و جاستین ترودو نخست وزیر تازه انتخاب شده کانادا میگوید به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده که جنگنده‌های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه مشارکتی نخواهند کرد. پایان دادن به مشارکت کانادا در حملات هوایی در عراق و سوریه از وعده‌های انتخاباتی آقای ترودو در انتخابات اخیر کانادا بود. نخست وزیر جدید کانادا در این حال گفت این کشور همچنان عضوی قوی در ائتلاف مبارزه با داعش باقی خواهد ماند. 15:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.